أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از دیروز وارد بحث مسئله هفتم شدیم. مسئله هفتم عبارت بود از این که اگر کسی دارای ملکه اجتهاد هست ولی هنوز اجتهاد نکرده، اشاره کنم دوستان فراموش نکنید، ما اوائل بحث گفتیم که یک صاحب الملکه داریم که عنوان فقیه رو هم براش خودمون قرار دادیم و یک مجتهد بالفعل. صاحب الملکه یعنی کسی که مقدمات رو تماما تحصیل کرده اما هنوز اجتهاد بالفعل نکرده. حالا اگر کسی صاحب الملکه شد و الان اگر مراجعه به کتاب بکنه میتونه حکم رو بفهمه، اما نمیخواد این کار رو بکنه، میگه تقلید میکنی و آیا این مسئله براش جایزه یا براش جایز نیست؟ دیروز اشاره کردیم غیر از صاحب مناهل، مرحوم سید محمد مجاهد پسر سید علی طباطبایی صاحب ریاض و صاحب فتوای معروف جنگ با روس‌ها در ترکمانچای، غیر از این بزرگوار که بعضی از دوستان هم گفتند نامش در سلسله اساتید شیخ انصاری هم ثبته، بقیه به نقل شیخ انصاری هیچ کسی در شیعه اینجا قائل به جواز نشده و همه گفتن نه، صاحب الملکه حق تقلید نداره. مرحوم آقای فاضل ایشون بحث رو به طور مستوفا وارد شده و ابتدا فرمودند که از نظر عقلی اگر در مسئله نگاه بکنیم قائل به عدم جواز باید بشیم، چون اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد و ما صاحب الملکه اگر رفت و تقلید کرد شک داریم آیا براءت یقینی پیدا کرده یا نه. چون شک داریم میگیم اصل عدم جوازه. شما قطعا به یک سری از تکالیف متعهد شدید، به یک سری از تکالیف ملزم شدید، منتها نمیدونید آیا با اجتهاد اینها از عهده شما برداشته میشه یا اگه تقلید هم بکنید این از عهده شما برداشته میشه. اصل عدم جواز تقلید. در این باره نکاتی رو اشاره کنیم. اولین مسئله این که میگیم اصل عدم جوازه به چه معناست؟ ایشون میگن اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. دقت کنیم براءت یقینی به نسبه به چی؟ یعنی براءت یقینی که حاصل است از کشف واقع، براءت یقینی نه به این معنا در اجتهاد حاصل میشه نه در تقلید، چون نه مجتهد میتونه قسم حضرت عباس بخوره که آنچه که یافت حکم خداست، و نه مقلد. اگر بگیم ما باید براءت یقینی حاصل از واقع رو پیدا بکنیم، فقط احتیاط، راه احتیاط و بس، چون احتیاط میتونه به واقع برسه. شما نمیدونی این لیوان حرامه یا نه، نخور، قطعا واقعیت بالاخره انجام دادی. نمیدونی دعا این در رعایت الهلال واجبه یا نه، انجام بده، بالاخره اگه بود بود، نبود نبود، بالاخره به واقع میرسی. اما اگر نه، گفتیم مراد براءت یقینی به سبب تحصیل حجته، یعنی ما بتونیم کسب حجت کنیم، اون وقت این فرمایش آقای فاضل یمکنن یقال که راه داره. به چه بیان؟ به این بیان که بگیم خب فرد میگه من یه تکالیفی دارم، اگر اجتهاد کنم و احتیاط حتما حجت پیدا میکنم، اما در تقلید شک دارم که آیا حجت پیدا میکنم یا نه، اصل عدمه. کی؟ البته باز دوباره یادمون باشه در مسئله هفت موضوعمون صاحب الملکه است، یعنی کسی که دارای ملکه اجتهاد هست. اما جلوتر خواهیم گفت خب چرا شک کنه؟ ادله تقلید مگه چشه؟ خب شاید ادله تقلید به راحتی این فردم بگیره، به این راحتی میگن اصل عدم حجیت تقلید در حق این فرد. نه، اگه گفتیم ادله تقلید که حالا همین امروز از لسان مبارک شیخ انصاری خواهیم خوند، شامل این فردم میشه، چرا شامل نشه؟ در نتیجه حالا باید بریم جلو، ادله تقلید رو بررسی کنیم. این اصلی که آقای فاضل پایه‌گذاری کردن خوبه، اما ضرری به استدلال‌های بعدی نمیزنه. اصل عقلیه، حکم عقلی که گفتن، نه اینکه عقل میگوید حجت نیست. اصل عدم حجیت تحت عنوان حکم عقل آوردن، این حکم عقل نیست، این اصله. اصل در مسئله خب بله، اصل در مسئله عدم حجیت هر کاریست. اصل عدم جواز هر چیزیست، در صورتی که ما اشتغال یقینی داشته باشیم باید براءت یقینی پیدا کنیم. هر چیزی به شک اگه باشه و مشکوک به درد نمیخوره. تعبیر حکم عقل در مسئله تعبیر صحیحی نیست. حالا اگر احیانا ما بگیم ادله لفظی ادله تقلید رو بررسی میکنیم، ادله تقلید چند دست است. یه سریش ادله عقلیه و عقلایی، مثل رجوع جاهل و عالم. اینها ادله لبیه. در ادله لبی اشاره کردیم همیشه، ادله لبی شما باید قدر متیقن بگیرید، اطلاق لفظی ندارید. و اصلا اگر عقل باشه که توش ابهام نیست، چون عقل نمیتونه ندونه و حکم کنه. اگر عقلا، سیره، بنای عقلا، نمیدونم اجماع، شهرت، اینها باشه، چون اطلاق لفظی نداره باید قدر متیقنش رو اخذ کرد. خب اونها رو ممکنه یکی بیاد بگه آقا ما در اینجا شک داریم که آیا این شامل صاحب الملکه میشه یا نمیشه. اگر اینو بگن حالا بریم ببینیم آیا ادله لفظی داریم که از ادله لفظی جواز تقدید اخذ اطلاق کنیم، اینم باید جای خودش بررسی کنیم ببینیم آیا میتوانیم به این دسترسی پیدا بکنیم یا نه. پس این پنج همین صفحه امروزمون رو ببینیم، توجه شود صفحه 249 که دلیل عقلی در حقیقت اصل عدم حجیت است. که در قبال لزوم تحصیل قطعی مؤمن مطرح است. طبیعی ما باید مؤمن پیدا کنیم، مؤمنمونم باید یقینی باشه، این تردیدی درش نیست. خب اگه نمیدونیم این مؤمن هست یا نه، چیزی مؤمن هست یا نیست، اصل عدم حجیتشه. ولذا اگر دلیل دیگری بر حجیت تقلید در حق دارنده ملکه اجتهاد یافت شد، طبعا به وسیله آن دلیل دیگر میتوان به وجود مؤمن نائل شد و در نتیجه این دلیل عقلی با آن معارض نخواهد بود. معارضه نخواهد کرد. چرا؟ به خاطر اینکه این اصل اون اماره میاد حاکم بر این میشه. چه نحوه ورود داره، چه نحوه تقدم داره؟ تقدمش از سنخ وروده، یعنی میاد این میگه اصل عدم تحصیل قطعی مؤمن، اینا میگه انا مؤمنون. وقتی اصل انا مؤمنون شد، واقعا موضوع براش درست میکنه. تقدم حکومت و ورود این از سنخ وروده، چون واقعا مؤمن میشه، اما با تعبده که این ساخته میشه. ما البته جای خودش گفته بودیم تخصص یک نوع ورود، یه نوع تخصصه، اما حالا اینجا به اصطلاح قاعده میگیم همون وروده، اصطلاحش اشکال نداره. مرحوم آقای فاضل بعد به سیره میپردازند که در رابطه با این حرف ها داریم. ایشون میگن سیره دو تا معنا داره در بحث تقلید. یکیش سیره علما و متشرع است، فقها. ایشون میگن که ما اصلا دلیل نداریم برای اینکه سیره ثابت باشه، برای اینکه صاحب الملکه به غیر رجوع بکنه. یعنی مثلا فرض کنید که تو دوره مجتهدین مختلف کسی که صاحب ملکه بوده تقلید میکرده، یا همچین سیره ای ثابت نشده. صاحبان ملکه اجتهاد حتما خودشون اجتهاد میکردن، اینا اصلا سراغ تقلید نمیرفتن. و اما اگه مراد از سیره، سیره عقلاست که بهش میگیم بنای عقلا، معمولا لغت سیره که به کار میره یعنی سیره متشرعه یا سیره علما. وقتی میگیم سیره عقلا بهش میگیم بنای عقلا. این دوتا واژه میتونه جا هم به کار بره، سیره عقلا میشه گفت، ولی معمولا تعبیر میکنن ازش بنای عقلا. بنای عقلا دلیل اصلی بحث تقلیده، رجوع به کارشناس. میگه بلد نیستی برو بپرس. حتی در بحث فسأل و اهل الذکر و اینا هم خواهیم گفت که این هم خیلی دلیل مستقلی شاید نباشه، همین اشاره به همین بنای عقلا داشته باشه. خب ایشون میگه بنای عقلا مثلا یه همچین چیزی رو نمیگه. کسی که یه چیزی رو صاحب ملکشه که نمیره از دیگری بپرسه. صاحب ملکه پزشکی به پزشک مراجعه نمی کنه، خودش نظر داره. یا اینکه کسی که میتونه با یه ساعت خودش بفهمه که داستان مثلا فرض کنید بنایی، معماری، طباوت، نجاری، جنگ، همه این امور چجوریه که نمیره از دیگری بپرسه. به نظر ما این خیلی حرف عجیبی و ما دقیقا ضد این دو مطلب رو ادعا میکنیم. و نه اینکه فکر کنید ما ادعا میکنیم، جلوتر خواهیم خوند حضرت امام هم اینو قبول دارن، حتما عقلا ولو خودشون صاحب ملکه باشن به غیر خودشون مراجعه میکنن، خصوصا اگر طرف رو اعلم بدونن. یعنی آدمی صاحب ملکه پزشکیه، واقعا هم بلده، ولی میدونه یه کسی از خودش بهتره، اگه مسئله پیش بیاد به نظر او رجوع میکنه.
اوغلا زم نمیکنن؟ حالا زم میگن تو که خودت بلدی چه رفتی؟
نه زمش هم نمیکنن، حتی بناشون، بنای عملیشون هم هست. حالا در مورد بنای اوغلا خواهم رسید، زید فرمایش مرحوم اصفهانی و حرف امام مفصل خواهیم گفت. ولی نه، در اینجا اتفاقا بنای عملیشونه. دقتم بکنید این که آقا گفتن ذم و نقد و اینا اونو بحث دیگه مونه، ما الان فعلا به بنای عملیشون کار داریم. آیا چون ذم عقلایی میره تو ادله عقلی، ما الان اینجا دلیل عقل رو کار نداریم، داریم دلیل عقلا میگیم. مذمت عقلا به بیان مرحوم آقای اصفهانی که آرای محموده میگیره میره تو دلیل عقل، ما الان به بنای عقلا به عنوان رفتار عمل میکنیم. حالا رو به گوش کن، حالا یه لحظه بشین، بذار بریم جلو، بذار سفره رو بندازیم فعلا. بعدش اتفاقا نه اینجوری نیست، حتما در این مسئله اگه رجوع بکنیم به روش عقلا، عقلا این گونه است. بعدم ایشون چطور محکم میگن که سیره این مسئله نیست؟ نه خیلی هم اتفاقا هست، یعنی آدمایی که صاحب ملکه میشن، آیا مثلا طرف تو 40 سالگی صاحب الملکه میشه، همه کار زندگیش میذاره کنار تا 45 سالگی بشینه فقط و فقط اجتهاد بکنه؟ به تعبیری که از مرحوم شیخ انصاری خواهیم خوند، خب اگه براش اجتهاد واجب باشه، یعنی هیچ سفرم نمیره، هیچ کاری نمیکنه، کربلا هم نمیره زیارت؟ چون گفتید براش واجبه، یعنی به محض اینکه صاحب ملکه شد دیگه باید در هیچ مسئله ای تقلید نکنی. خب این دوره ای طول میکشه تا در تمام مسائل اجتهاد کرده باشه. آیا همه کارا زندگیشو میذاره کنار فقط و فقط اجتهاد میکنه؟ چون اگه واجب باشه براش نباید کار دیگه بکنه. شیخ میگه آیا اسفار مباحش هم کنار میذاره؟ حالا اسفار مباحه به کنار، حتی جلوتر بریم، ممکنه بگه آدم دیگه هیچ کاری طرف نباید بکنه، نه پنجشنبه داشته باشه، نه جمعه داشته باشه، نه شنبه داشته باشه، از صبح بلند شه باید اجتهاد بکنه دشب. این نبوده، واقعا اینجوری نبوده. افراد به محض اینکه صاحب ملکه میشن دوباره تا مدتی که نرفتن هنوز اجتهاد بکنن از همون مرجع تقلیدشون تقلید میکنن. یعنی مثلا فرض بفرمایید که حالا حضرت امام اگه بگیم مثلا تو 30 سالگی مجتهد شدن، مثلا حالا 25 سالگی 30 سالگی هر وقت، همون روز اولی که صاحب الملکه ایشون شده که همون روز اول همه زندگیشو نذاشته کنار، از صبح تا شب بشینه تو 5 سال 3 سال 2 سال همه مسائلو اجتهاد کنه، چه ایشون حاشیه کامل بر تحریر زده وقتی تبدیل شده ترکیه تو سن 64-5 سالگی؟ خب تو این 20 سال یه سری مسائل رو اجتهاد کرده بودن، به شخصی عمل میکردن، ممکن بود بعضی هاشم الان فعل مسئله که پیش میادشون هنوز توش اجتهاد نکرده، خب به فتوای مثلا مرحوم آتشخ عمل میکرد، بقیه هم اینجورن. عقلا هم که کاملا همینجوره، عقلا اصلا اینجوری نیست، خیلی وقتا به هم مراجعه میکنن. حالا باز در این باره بیشتر صحبت میکن. بعد مرحوم آقای فاضل میفرمایند که ادله لفظی هم در ما نحنفی داریم، مثل فسألو اهل الذکر آیه، ان کنتم لا تعلمون برید فسألو اهل الذکر، مراجعه کنید به اهل ذکر. اهل ذکر هم به معنای اهل علم گرفتن، اگر به این معنا باشه به درد ما میخوره. خب این ادله ایشون میگه، مرحوم شیخ انصاری اشاره کرده به اینکه این ادله از صاحب الملکه منصرفه، راحت انصرافم مثل ظهوره، حالا دیگه چیکارش کنیم؟ میگه منصرفه، محل بحث نیست که، ما میگیم نیست، اون میگه هست، مثل استظهاره. ایشون میگه آقا من از این جمله نمیفهمم، حالا من دیگه چیکارش کنم؟ اون میگه این نمیفهمم. ایشون هم میگه ما از این کلمات صاحب ملکه رو در نمیابیم، اگرچه ظاهرش مطلق شاملش میشه ولی منصرف. چرا لغتن شامل میشه؟ چون میگه ان کنتم لا تعلمون، خب صاحب الملکه لا تعلمه، صاحب ملکه هنوز که اجتهاد نکرده پس جاهله، پس صدق براش میکنه که اگر جاهلی رجوع به اهل ذکر کن، صدق براش میکنه. اما اینا میگن نه، از این منصرف شامل این نمیشه، لا یبعد، بزرگی هم ادعا کرده شیخ انصاری است، هرچی بلدیم و بلد نیستیم از شیخه. اما این مسئله هست که انصراف دلیلی در مسئله نداره. خب ایشون ادعای انصراف کرده، بریم ببینیم میشه یا نمیشه. اما وارد کلام خود شیخ بشیم، خود شیخ مفصلتر مسئله رو بررسی کرده. عبارت شیخ رو ببینیم، صفحه 250. فعلم انه لا اشکال فی انه یجوز و تقلید للعامی از صرف و کزل عالم الغیر البالغ رتبت الاجتهاد. آدم عالمیه ولی معلکه اجتهاد پیدا نکرده، مثلا بس کن 5 سال 10 سال طلبگی خونده ولی هنوز نمیشه گفت هو مجتهد و هو وضع و وفاق منا. این در مورد شیعه که هم مورد موافقت کسی حرف نداره. ولی و هل یجوز لمن له ملکه اجتهاد، هل یجوز التقلید فی ما لم یجتهد فی، فعلا به صورت بالفعل اجتهاد نکرده، هل یجوز که تقلید کنه ام یتعین علیه الاجتهاد یا نه، این بابا دیگه نباید تقلید کنه. یتعین تسامح داره در عبارتش، چون احتیاط هم داره. یتعین یعنی به نسبت تقلید یتعین، و الا خب میتونه نه تقلید نکنه، اجتهاد هم نکنه، بره چه کار کنه؟ احتیاط کنه. چون قبلا گفته بودیم احتیاط حتی بر مجتهد بالفعل هم جایز. قولان معروفان اندنا، اندنا العدم، دو قول معروف ما میگیم عدم. بلیم لم ینقل الجوازن احد مننا، از یکی از فقهای شیعه هم قول به جواز نقل نشده. و انما حکی عن مخالفینا الاختلاف منهم فی الاطلاق و تفصیلات المختلفه، بعضیاشو گفتن میشه، بعضی گفتن نمیشه، بعضی گفتن مطلقا میشه، بعضی فرق گذاشتن گفتن اگه چی بشه میشه، چه نمیشه نمیشه، تفصیلاتش چیه نمیدونیم، بریم رجوع کنیم به متولات خودشون. بله در میان شیعه اختار الجواز بعد و سادت مشایخنا، پس اینم دلیل بر این که سید استاد شیخ انصاری بوده، ساده مشایخنا یعنی تو مشایخ ما این سیدشونه، سید یعنی حالا هم اولاد پیامبرشه. فی مناهله چی میفرمایید؟
آیا کسی که بخواد خودش اجتهاد بکنه ممکنه به علم برسن
خواهیم رسید، خواهیم گفت اجتهاد به علم نمیرسه، خواهیم رسید حالا به حجت میرسه، این هم خواهیم گفت تو جنبندی می. خب بعد مرحوم شیخ میان میگن خب دلیل آقایونی که میگن نمیشه تقلید کرد، یعنی صاحب الملکه نباید تقلید کنه چیه؟ دوتوست. یک، همین اصل عدم حجیتی که آقای فاضلم گفته بود که این اصلا دلیل نیست، اصل. دو، که عمده دلیله، دقت کنید بعدن در کلمات هم مرحوم آقای اصفهانی خواهیم خوند، هم کلمات امام مورد اشاره خواهد بود، هم مرحوم آقای خویی بهش اشاره کردند، اصل دلیلشون که دلیل محکمی هم هست اگر کسی میخواد قائل جواز بشه باید به این پاسخ بده، میگن ادله حجیت امارات در حق این آقا منجزه، صاحب الملکه. ببینیم الان یه روایتی وجود داره که این روایت میگه شرب و نبیزه حرام، این روایت در حق کی منجزه؟ در حق بنده عوام بی سواد نه. چرا منجز نیست؟ چون آقایون میگن احکام و ادله احکام شامل عاجز نمیشه. خب من عاجزم، من هر چی هم به این رجوع کنم چیزی نمیفهمم، پس شامل من نمیشه. شامل مرجع تقلید که مجتهد بالفعل قطعا میشه. چرا؟ چون هم عالمه هم قادره. اما شامل حضرت مستطاب صاحب الملکه که نه مجتهد بالفعل و نه عوامه میشه. چرا؟ چون قادر هست ولو عالم نیست. و آیون میگن احکام مشترکه بین عالم و جاهله، پس شامل او میشه، چون این آقا عاجز که نیست که، قادره، میتونه رجوع کنه بفهمه، جاهله در حق او منجزه. پس این آقا الان بالفعل رجوع به خبر واحد حرمت نبیز به شهرت به اجماع، تمام اینا در حق این منجزه. همینجا پرانتز باز کنیم، اینجا طبیعتا مبانی خطابات قانونیه با این بحث فرق میکنه، چون طبق مبانی خطابات قانونیه این حکم در حق عالم و جاهل، قادر و عاجز، همه منجزه، فرقی نمیکنه. اما حالا رو مبنای آقایون بریم، بعد رو مبنای خودمون بیاد. خب نکته‌ای که وجود داره اینه، آقایون میگن این ادله در حق آقای صاحب الملکه منجزه. حالا آیا میتونیم بگیم جهل این به اندازه‌ایه که او را معذور بداره؟ نه. چرا؟ چون کنه این جهل جهل مرکب نیست، جهل بسیطه. خب طرف با مراجعه راحت میفهمه، یعنی این جهل رو کنه عقلا جهلی نمیدانند که مؤثر باشه. فهمی شو دقت کنید، بحث خیلی خوبیان، عمده دلیلم همینه، بقیه ادله هیچ کدومش لا یسمع گفت ولا یغنی من جو، هیچ فایده نداره. بقیه شو اصل عملیه، مثل عقلی که گفتن، یا سیره است که دو طرف بتونن ادعای سیره کنن، یا انصراف دو طرف بتونن به نفع خودشون ادعا کنن. دلیل فنی داستان همینه که الان دارم میگم. دلیل فنی قصه اینه، میگن ببینید ما از میدونیم یجب علینا رجوع به اخبار واحد، یجب علینا رجوع به اجماعات، یجب علینا رجوع به ظواهر کتاب و سنت، یجب علینا رجوع به همه امارات. خب این یجب در حق کی یجب؟ در حق همه عالم و جاهلها یجب، قبول. در حق عاجزها لا یجب. عاجزها کیان؟ همه عوام، همه عوام که ناشیان، ناتوانن. الان شما یک کسی که سواد خوندن نوشتن نداره، قرآن در حق او حجت نیست، نمیتونه، عاجزه. طبق مبنای خطابات قانونی در حق او هم منجزه، منتها عذر داره، عذرش عجزه. اونا میگن اصلا از ابتدا شاملش نمیشه. حالا اما آیا صاحب الملکه این ادله در حقش منجزه؟ بله، اینا در حق او تنجس پیدا کرده. اما میتونه بگه آقا من جاهلم؟ میتونه این نوع جهلش رو به عنوان عذر بیاره، بگه من رجوع نمی کنم، نمیرم چون جاهلم؟ میگن نه، این جهل جهلی که معذور بدارد نیست. استدلال فنیه، خیلی چارچوبه درونی اصولیش قویه. ببینیم و بره بکشه حالا. و عمدت و عدلت القائلین بالمن، عمده عدله قائلین بالمن، یک الاصل به تقریرات، تقریرات مختلفی گفتن اصل چجوریه، و دو عموم عدله داله بر وجوب رجوع به کتاب و سنت در احکام. کی از این ادله خارج شده؟ الخرج، خرج منها الغاسر عن ذلک، کسی که از رجوع قاصره. حالا قاصر من حیث العجز یا من حیث الجهل، ولی به هر حال این آقای صاحب الملکه قاصر نیست. چرا خور خارج بشه؟ پس اگر الان نمیدونه نبیز چه حکمی داره، این آقا باید بره سراغ روایاتش، نمیدونه بره سراغ تقلید، چون ادله حرمت یا وجوب یا هر چی در حق این منجزه. آیا عذر داره که این نره سراغ اینا؟ نه. چرا؟ چون جهل او به اندازه نیست که باعث عذر بشه. تمام سلسله استدلالی داستان این. خب حالا بعد ادله قائلین به جواز چیه؟ ادله قائلین به جواز سه تا نکته است. اولیش استصحاب بقای جواز تقلید، همین که گفتیم آقا این بابا وقتی اومد طلب شد تقلید برش جایز بود، یه ذره رفت جلو جایز بود، دو ذره رفت جلو جایز بود، یه حوائل پیدا کرد جایز بود، صاحب الملکه شد نمیدونیم جایزه یا جایز نیست، استصحاب میکنیم بقای تقلید. این اولا استصحاب بر اصل عدم مقدم، چون دوران بین اصل و استصحاب تقدم با استصحابه. چرا؟ به خاطر دوباره حکومت پیدا میکنه. اصل میگه عدم مؤمن اگر بود، استصحاب مؤمن و حکومت در نوع ورود پیدا میکنه، وارد کلن. همیشه استصحاب بر اصل مقدمه، بر اصلای عدم مقدمه. حالا واسا بریم پله پله. یا آقا شیخ انصاری گفت اب نداره شما یه مدت هم احتیاط کنید، دارو تقلید نکنید، دارو احتیاط کنید. صاحب الملکه احتیاط که میتونه بکنه. ببینیم درباره این استصحاب البته اشکالاتی خواهیم داشت رو مبانی متعدد. مرحوم شیخ خواهد گفت که آیا این استصحاب شک در مقتضیه، شک در مانع، احراز موضوع شده نشده، لذا اگه صبر کنیم جلوتر حلش میکنیم. دومین ادله، ادله یکی گفته از جاهل باید رجوع کنه به عالم، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب آقای صاحب الملکه یستقو علی به انهو لا یعلم، خب بره رجوع کنه. سومین دلیل، مرحوم شیخ انصاری خلافاً لچیزی که آقای فاضل خوندیم میگه سیره، سیره مستمره بوده، برای اینکه صاحب ملکه بودند میتوانستند بفهمند، با این حال بهشون گفته رجوع کنید، برید اب نداره، برید رجوع کنید بقید، و رجوع هم میکردن، میتونستن مراجعه کنن، از ائمه بپرسن، صاحب الملکه به این معناست، میرفتن از هم سوال میکردن. و چهارمیش که بسیار مهمه، بحث حرج. میگه واقعا آقا اگه صاحب الملکه قرار باشه به محض اینکه صاحب الملکه شد دیگه تقلید نکنه، فقط و فقط اجتهاد کنه یا احتیاط، براش حرج پیش میاد. به محض اینکه طرف صاحب الملکه شد دیگه تقلید کنار، خب هنوزم که اجتهاد نکرده بس باید احتیاط کنه، میشه حرجی. اگرم بگید از فردا صبح را بیفته اجتهاد بکنه، باید کار و زندگیشو کلن بذاره کنار. معمولا هم صاحب الملکه تو سنیه که بالاخره کار زندگی داره، باید یه جا کاری بکنه، چه کار بکنه؟ همه رو بل کنه بره کار زندگی. عبارت شد و عمدت و عدلت جواز استصحاب جواز تقلید، عبارت عربی شماره 4 رو میخونیم، بعد 5 که شیخ اومده در این شماره 4 خودمون مرحوم شیخ پاسخ میدن انشاءالله شنبه.